خدمتتون گفتم که در واقع سویه غالب بود در کشور ما و الان هم هنوزم غالب هست، داره یواش یواش خدا به خود جمع میشه و ما داریم میریم به طرف کنترل بیماری اومیکرون.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که نکته ای که خیلی خواهد اهمیت هست این هست که در واقع با این روند به نظر میاد ما باید در واقع ببریم به طرف در واقع کمتر شدن بیماری و عادی‌سازی در واقع زندگی و کار و در واقع تلاش مردم در اکثر نقاط کشور. ولی سوال بعد این چون پیش اومد، خب اگه شما میگید مریضی کم شده پس نه چرا میمیرن؟
درست.
چرا اینا دلشون زده؟ ما پیشبینی کرده بودیم که خدمتتون.
بله.
ما در اواخر همین ماه قبل و الان حتی موارد ابتلا به سویه در واقع هم دلتا و هم اومیکرون رو متاسفانه با همدیگه داشتیم و یه دفعه ما مواجه شدیم با در واقع غیر قابل تصور در واقع بیماری کرونا، حالا مخلوطی از دلتا و اومیکرون و اینا، چون در سطح بسیار بالای ابتلا اتفاق افتاد، تعدادی زیادی از تختهای ما را اشغال کرد، بخشای آی سی ما را مجددا پر کرد و الان دیگه ترکش های در واقع ابتلای عزیزان ما به این بیماری الان نمود داره پیدا میکنه و اون چیزی که الان خیلی قشنگ مشخص شده است، چون من با هم از میدون وطب رو در موقع با شما صحبت دارم، بعدی مثلا دیشب 30 تا مریض دیدم، حدود 23-24 تاشون وقتی سوال میکردم یا واکسن نزده بودن یا اگه واکسن زده بودن واکسن کاملی نزده، یعنی یه دونه واکسن زده بودن.
درست.
این اصلا مساوی با نزدن واکسن است.
درست.
به نظر میاد که برصد این شوخی بوده که این دوستان برصد با خودشون کردن. خواهش میکنیم که در واقع حتی انشاءالله بعد از 6 هفته بعد از بهبودی حتما زحمت بکشن تشریف برن واکسیناسیونشون انجام بدن.
درست.
به خاطر سلامت جامعه ما. و من متأثرم بگم که واقعا اگر که این واکسیناسی رو در حد اعلا انجام داده خیلی مرگ و میر از این هم خیلی کمتر شد. الان بازم من دارم که سه هفته آینده یا شب عید چلا تا مرگ و میر ما هم انشاءالله باید پایین.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مردانی، براتون آرزوی سلامتی میکنیم. خدا حفظ میکنه انشاءالله.
خدا شما رو نگهدار.
زنده باشید.
دار عزیز، برای شرمندگان خودتون هم آرزوی سلامتی.
قربون شما، محبت دارید. خدا نگهدارتون باشه. خب عرض تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید هموطنان عزیز و ارجمند، امروز رو سال روز شهادت هفتمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام موسی جعفر علیه السلام، این روز رو به فرزند بزرگوارشون حضرت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام هم تسلیت میگیم. امید که به برکت دعای ذوات مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین زندگی ما تو امان بشه با برکت در رهروی از راه این بزرگان دین. موضوع بعدی که بخوایم بهش بپردازیم مقابله با کالاهای قاشاق در حوزه کالای آرایشی و بهداشتی است. آقای مصطفی پورکاظم شایسته، معاون محترم حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاشاق کالا و از روی خط ارتباطیمون هستن. آقای پورکاظم خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت حضرت امام موسی بن جعفر.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای پورکاظم ببینید، قاچاق قاعدتاً بایستی نگاه پیشگیرانه بهش باشه، یعنی که آقا چرا یک کالای قاچاق میشه؟ چون نیاز هست. چرا قاچاق میشه؟ چون تولید داخل نیست. چرا قاچاق میشه؟ چون تقاضا براش هست. تماماً اگر این فضای رفع تقاضا باشه، یعنی تو بتونی تقاضا رو پاسخ بدی، دیگه قاچاق اتفاق نمیفته. مثلا دلار که گرون میشه خود به خود قاچاق کم میشه و خیلی اتفاقات دیگه. تو حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی خب همه میدونن که شما توی بازار که میری یا توی پاساژ که میری، تنها مغازه‌ای که همیشه شلوغه یا این خنزر پنزر فروشی هاست، یعنی منظور بدلیجات شبه طلاست، یا مغازه های لوازم آرایشی بهداشتی است. بقیه مغازه ها مردم یا از جلوش رد میشن یا قیمت میکنن و رد میشن، کسی خرید نمیکنه. خب این نشون میده که این دوتا کالا هم به خاطر اول ارزان بودنش و هم دو به خاطر وفورش همیشه مشتری داره. چرا فکر نمیکنیم که اینا رو ما در داخل تولید کنیم، بعضی از قیوداتی که برای تولید اینها داریم رو کنار بگذاریم، تولید بکنیم، بلکه دست کم لوازم آرایشی بهداشتی سالم به دست مردم برسه. این کار رو نمی کنیم، به تولید داخل مجوز نمیدیم، تولید نمی کنیم، واردات هم انقدر چفت و بست روش میذاریم که آخرش میشه قاچاق، بعد سلامت مردم ما به خطر میفته. چی این رویه رو کی باید عوض کنه؟ چرا عوضش نمی کنیم آقای پورکاظم؟
عرض کنم خدمت شما، خب مقدمه خوبی رو فرمودید تا چند تا نکته رو در رابطه با لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق حداقل عرض بکنیم.
بله،
ما یک توجه و نگرانی مضاعفی هم که داریم نسبت به این گروه کالای قاچاق به خاطر سلامت محور بودنشه و متاسفانه وضعیت اسفباری که تو کیفیت کالاهای لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق وجود داره.
خب
یعنی علاوه بر این که جنبه اقتصادیش مد نظر هست، در اینجا جنبه سلامت و عرض کنم سایر زوایای فرهنگی و بهداشتیش اینا هم مد نظر هست.
بله،
بنابراین مبارزه با گروه کالایی لوازم بهداشتی و آرایشی همواره تو اولویت کار گروه های کالایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده.
بله.
خب حالا خوشبختانه ما دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه ایم.
خب این خوشبختانه نداری که وقتی همش خوش
بده. و خوشبختانه جز هفتمین در جهان ایم. یعنی بالاخره مردم ما برای تنوع و عرض کنم خدمت شما استفاده از لوازم آرایشی بهداشتی از جهت فرهنگی آمادگی و ظرفیت و پتانسیل خوبی دارن.
خب
ما اون چیزی که باید در حوزه مبارزه با قاچاق به ویژه بخش پیشگیرانه رو انجام میدادیم، خدمتتون عرض بکنم و کمک کنیم که بالاخره به یه نتیجه مطلوبی برسیم، یا حداقل نتایج این گفتگوها از رادیوی مثل رادیوی گفتگو و رادیوی و رسانه که بالاخره باید فرهنگی سازی کنه نتیجه باشه که بشه در سیاست گذاری هم ازش استفاده کرد. ما یه وقت موسعی رو قرار دادیم این که این نوع کالاها رو اون چی که در داخل تولید می شود و اون چی که وارد می شود به مفهوم واردات رسمی و سر و سامان دادن به اون چیزی که موجود در بازار هست رو ببریم زیل ماده 13 قانون بازار با قاچاق.
خب
یعنی یک شناسه و کد رهگیری و سلامت و سایر مواردش رو عرض کنم خدمت شما، نشانه گیری بکنیم که خوشبختانه بیش از 70-80% اون مقدار اندکی که از جهت واردات میاد و عرض کنم تولید داخل انجام میشه و ما میتوانیم از مبادی رسمی شناسایی کنیم و وارد بکنیم رو آمدیم نشاندار کردیم. و اتفاقا من پیشنهادم به جناب عالی این هست که بخشیش رو بذاریم تو پیوست فرهنگیش، مردم رو تشویق کنیم که از همون لوازم آرایشی بهداشتی که بالاخره الان سیب و سلامت و سایر وجود رو داره استفاده بشه.
آقای پورکاظم ببینید، یه سر بازار تهران برید، کوچه مرد
از بازار تهران برم میام.
نه نه یعنی الان بازار دارید میاید؟
نه میگم من اصلا معاون عملیاتم، اون چیزی که حرف میزنم بحث تحلیل و چیزی اینا نیست، فرمای شما رو پاید میکنم.
من به عنوان شهروند مثلا میدم کوچه مروی، خب
بله،
میرم سبز میدون به طرف چارا سیروس،
بله
نگاه میکنم میرم بازار، اصلا مردم تنه به تنه دارن راه میرن، انقدر شلوغه.
بله
اما جایی که لوازم آرایشی بهداشتی دیدید مثلا تو یه دونه از این طبقای بزرگ میذارن مثلا لاک مثلا دونه 2000 تومان،
بله
یه دفعه میبینی مثلا 50 نفر وایسنن دور یه سینی هی لاکو برمیدارن یک، آخه این اصلا وهنه واقعا شهروندان ماست که بیان برای یه لاکی که قیمتش مثلا چه میدونم 8 تومن 10 تومن هر چقدر هست بیان برای که این 2 تومن 3 تومن ارزونتره وایسن کله هم دیگه کرونا رو بگیرن، بعد یه جنسی بگیرن که این جنس به سلامتشون صدمه میزنه. ببینید اینا آزاردهنده است آدم میبینه.
بله حالا ما تو برنامه جامعه‌ای که فرمودی تو مقدمه، الان ارزش تولیدات داخل ما کمتر از 40%.
خیلی کمتر از اینه. من تعجب می‌کنم آمار شما میدید.
کمتر. ببینید من الان اون چیزی که در کشور آمار میدن، ما مصرف بهداشتیمون
بله
2,300,000,000 دلاره مصرف بهداشتی.
درسته؟
مصرف آرایشیمون، اینا رو ما خوشبختانه جدا کردیم، یه زمان اینا با هم گفته میشد. مصرف آرایشیمون 1,500,000,000 دلار در سال.
خب
اون چیزی که تو آرایشی تولید میکنی 300,000,000 دلاره.
خب
اون چیزی هم که وارد میکنیم حدود 35,000,000 دلار، یعنی در مجموع حدود 350,000,000 دلار.
از 2,300,000,000 دلار،
از 1,478,000,000 دلار
پس بقیه قاچاق دیگه،
حدود 1,250,000,000 دلار ما ظرفیت بازار داخل داریم. بله. من الان تفکیک قاچاقش هم خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
و همینطور در بهداشتی عرض کردم 2,300,000,000 که حدود 1,500,000,000ش خوشبختانه در بهداشتی ها پیشرفت کردیم. پیشرفت قابل توجهی کردیم.
درسته.
و الان زیر 1,000,000,000 به بهداشتی نیاز داریم.
بله بله.
حدود 900,000,000 دلار ما در بهداشتی عرض کنم خدمت شما. اما لوازم آرایشی
یعنی 900 تا الان قاچاق میشه دیگه. درسته؟
اون تو بهداشتی 900 تا سم قاچاق میشه.
بله.
و در آرایشی هم اون 1,250,000,000 تا سم قاچاق میشه.
بله.
ولی ما قاچاق دو تا نگاه داریم. یکی این که قاچاق کالایی است که به صورت غیر قانونی وارد کشور میشه و از مجاری غیر قانونی، از جلوگاه‌های غیر قانونی وارد کشور میشه، و عرض کنم خدمت شما یه تعریف کلی که قاچاق روش انجام میشه. در لوازم آرایشی چون همونطور که جناب عالی فرمودید کالایی است که حجم و اندازه‌هاش اینقدر کوچیک هست که بشه یک وجه قابل توجهش رو عرض کنم خدمت شما به صورت مختلف وارد کشور کرد، ما الان یه بخشی از این لوازم آرایشی و بهداشتی که شما می‌فرمایید که قاچاقه به صورت قانونی تلنجی و ملوانی وارد استانهای جنوبی ما میشه.
خب
یعنی تا زمانی که قانون چی میگه، میگه اون کالایی که میاد مثلا در استان بوشهر و هرمزگان و خوزستان
بله.
مصرفش برای اون استان مانعی نداره و فروشش در اون استان مانعی نداره به استانهای عمق کشور نباید وارد بشه. این ماده 8 قانون مبادلات.
یعنی پس هر ببخشید هر جنس خرابی هم وارد کردن تو هم استان خودشون توزیع کنه؟
نه 98 کالا مجوز میگیره. من فقط اینو عرض میکنم 98 کالا مجوز میگیره که وارد بشه. من تا عرض میکنم این بره این بوده که در توسعه و رونق اون استانها استفاده بشه. فرمایش شما میشه مگه میشه مثلا یه رجلب و نمیدنم چیز و اینا رو مخفی کرد یا مثلا جلوشو گرفت که با اون کشور هر کسی برود هم خرید کنه هم تعداد قابل توجهش میاد و در کل کشور توزیع میشه.
بله بله.
من اینو میخوام خدمت شما زمینی که تایید میکنم که ما راهی نداریم مگر اینکه بازار داخلمون یعنی مواد اولیه رو بیاریم
و تولید کنیم.
بیاریم و تولید کنیم. بله. بعد اتفاقا ازش عوارض مالیات بگیریم. بله. در راستای همین چیز استفاده بکنیم.
درسته.
یه پیشنهادی در دیروز در مجلس مطرح شد متاسفانه رأی نیاورد.
بله.
ولی وزارت سمت من مصوبهش هم دیدم که هفته گذشته مصوب کرده پیشنهاد جناب عالی رو که ما مواد اولیه رو اجازه بدیم وارد بشه و در کارخانه های خود ما کارگر خود ما اشتغال خود ما انشالله تولید بشه.
آقای پورکاظمی که از دوستان بنده به خاطر سلامت شهروندان گفت میخوام من این کار رو تولید کنم. سه بله. سال دوید سه سال
بله. بله.
آخر میدونی چی کار کرد؟ گفت ببین من سرمایه‌ای که سه سال پیش بخواستم بیارم تو کار تولید این محصول مسئولت بهداشتی آرایشی آرایشی البته گفت من این سرمایه گذاشتم رفتم الان آدم قاچاق میارم.
بله.
میدونی میخوام چی عرض بکنم؟
بله.
یعنی ما مخصوصا کی مجوز میده آقای پورکاظم به مثلا تولید لوازم آرایشی؟ سازمان غذا و دارو مجوز میده؟
بله.
یا وزارت سمت؟
نه هر دوشون دیگه یکی از
جهت. خب کجاست؟ چرا یه تولید کننده که میخواد برای سلامت مردمش تولید کنه رو وادار میکنیم بره قاچاق بکنه؟ میگه باور کن 17 برابر دارم سود میبرم اگه تولید میکردم اینقدر سود نمیکردم. 17 برابر
نه این که مطمئن نه برای هر کالای تو قاچاق این سود نامتعارف وجود داره متاسفانه.
خب چرا نمیایم ببین یا دست خودمون تو کار منظور کسانی که اینقدر سخت گیری میکنن تو دارن مجوز یا بله. مریضیم بیماریم نمیفهمیم ببخشید برای نسبت شعور نداریم آخه چرا سلامت شهروندانمون رو به خطر میندازیم با سختگیری یا اینجوری چی باعث میشه این کارا رو بکنیم؟
حالا یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما این مجوزها رو مثل سایر مجوزها باید بره تو درگاه مجوزها و انشالله این به این مسئله در بره اغلب این مجوزها خاتمه داده
نه آخه تو چیزای سلامت محور اینجور نیست ها.
باید بیاد دیگه به هر حال باید بیاد از اجدهم باید بیاد از اجده اسفند ماه.
بله بله.
و او در فرجه قانونیش پاسخ بدهد که به چه دلیل بله به چه دلیل خیر و به ویژه زمانی که مخالفت میکنه.
درست.
این یه نقطه است که اونجا اصلاح کنی.
بله.
یه نقطه هم که ما حتما با شما هم نظریم الان یکی از اتهامات جدی به مبارزه با قاچاق شما متولیش ما این بحث بهداشتی و آرایشیه.
بله.
ما اعلام کردیم که بدون اینکه ما بازار تولید داخل رو توسعه ندیم مجوزها رو ندیم و خود ما داریم پیگیری میکنیم خوشبختانه تو دولت جدید تمایل وزارت سمت به اجرای این پروژه الحمدلله چیز شده مصوباتش هم ابلاغ شده
خب الهی شکر
که به زودی این کار انجام بشه. اتفاقا این به خاطر این کالا به خاطر ویژگی هایی که داره حجم خیلی اندکش هم کشف میشه.
بله.
مثلا فرض کنید در برخی از کالاها ما معمولا مثلا 30% 40% حتی برخی از کالا 50% مثل لوازم خانگی رو میتونیم کشف بکنیم اما در لوازم آرایشی به خاطر این توضیحی که دادم و اصلا عدم صدق و عرض کنم خدمت شما اون نگاهی که ما به قاچاق داریم میاد وارد کشور میشه یا یه بخشی چمدانی اصلا وارد کشور میشه.
بله.
از میارن و عرض کنم خدمت شما فروخته میشه کمتر از ما مثلا 2-3% میتونیم تو مسیرهایی که میاد رو چشم بکنیم چون همه خود خود وارد
میشه. خیلی متشکرم. ما منتظر میمونیم ببینیم این وعده که شما دارید
به هر حال هم یه نگاه پیشگیرانه هم یه نگاه سلامت میبر به این موضوع داشته باشیم اگر خداوند ان شاءالله کمک کنه این مقدار مشکلات ارضی یه بخشی از این عدم تصمیم ها به خاطر مشکلات ارضی بوده که این چند سال هم کشور داشته
بله.
بتوانیم یه مقدار اولا وارداتش رو در کوتاه مدت اجازه بدیم چند برابر بشه.
بله.
ما از محل عوارض و مالیاتی که از واردات بگیریم هزینه کنیم اتفاقا در راه تولیدش و الان سود مطلقش رو قاچاقچی ها میبرن که
خب همین دیگه موضوعی هست که
حالا که به صورت قاچاق میاد
موضوعی که کار انجام بشه همش داریم میگیم. بله. ما چند سال ما اینو فقط میشنویم آقای پورکازم.
حالا ما بالاخره به عنوان یه واحد عمل کننده این پیشنهاد رو به صورت رسمی
خیلی متشکرم
هم به ریاست جمهوری هم به وزارت سمت دادیم، خودمون ان شاءالله پیگیری میکنیم.
ممنونم آقای پورکازم،
در روزهای آینده خدمتتون بدیم.
سپاسگزارم آقای پورکازم، خداحافظ.
اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. گر دولت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. به نام آن که هرچه دارم از اوست، به نام خدا. سلامی پرمهر به شما یاران همیشگی برنامه صبح و گفتگو. از خداوند مهربان آرزوی روزی پر از خیر و برکت و رحمت و شادی برای شما خوبان دارم. همچنین شهادت امام موسی کاظم هفتمین اختر تابناک امامت را تسلیت عرض می کنم. من مینو حساسیان امروز هم لیاقت خدمت به شما را پیدا کردم. با مهرتان همراه من باشید. این روزها بعد از گذشت مراسم و جشنواره فیلم فجر، دوباره خاطراتی برای همه ما به نوعی زنده شد، مخصوصاً با اسم هادی حجازی فر که یکی از بهترین نقشای خود را در فیلم ایستاده در غبار ایفا کرد و نام حاج احمد متوسلیان را در یادها زنده نگه داشت. وی باز هم باعث شد نام بزرگ دیگر در اذهان عمومی جان گیرد. این بار با ایفای نقش مهدی در فیلم موقعیت مهدی به ما یادآور شد که چه مردان غیور و نجیب و فداکاری برای در آرامش بودن همه مردم ایران جان خود را تقدیم کردند. از فرمانده دلاوری میگویم به نام شهید مهدی باکری. این قهرمان پیش از شروع جنگ تحمیلی نیز ثابت کرد هر جا و هر زمان که نیاز به دفاع از کشور باشد شجاعانه در صحنه حضور دارد. کتاب فرمانده نجیب روایتی دیگر از فعالیت‌های جهادی و ایثارگرانه شهید مهدی باکری برای حفظ امنیت کشور است. این کتاب که با قلم مجید مظهر صفاری نوشته شده، ما را با حوادثی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی افتاده آشنا می کند. در آن روزها که تحرکاتی با پشتیبانی همه جانبه دولت حزب بعث عراق موجب شد تا دشمن هزاران کیلومتر مربع از سرزمین‌های کشورمان در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را با هدف تجزیه این مناطق به محلی ناامن تبدیل کند، شهید مهدی باکری که از روزهای اول آغاز بحران در استان آذربایجان غربی حضور داشت، با کسب اطلاعات از موقعیت دشمن بهترین تاکتیک برای مقابله با دشمن را انتخاب می‌کرد. مطالب این کتاب از میان 50 مصاحبه با همرزمان شهید مهدی باکری گردآوری شده و شامل 4 فصل مختلف است. امیدوارم آن را بخوانید و به داشتن چنین قهرمانانی افتخار کنید. روح شهید مهدی باکری قرین رحمت الهی باشد. برای خانواده ایشان سلامتی و اقتدار آرزو داریم. تا معرفی کتابی دیگر شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
خب بریم سراغ کفش و موضوع قیمت کفش. آقای رسول شجری، رئیس اتحادیه صنف کفشدوزان دستدوز تهران رو خط ارتباطیمونن. آقای شجری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای شجری، راستی که میگن کفش یه لنگش سوده؟
البته یه ضرور مسئله از قدیم ماندگار شده بین.
درسته این ضرور مسئله؟
نه اینجور نیست.
نه من از تولید کننده شنیدم، اینو از مردم نشنیدم.
بله خب این بین همه مرسوم بوده یه همچین مطلبی رو.
نه هست واقعا حالا یا نه؟
نه یه همچین چیزی در حال حاضر نیست. قیمت تمام شده رو هم حتی نمیتونن دوستان ما بگیرن.
عجب.
چون شرایط خوب رقابتی بسیار شدیدی بین واحدهای تولیدی ما هست.
یعنی تولید کننده زیاد داریم.
بله. بعد یکی از اقلامی که مورد نیاز خانواده هست کفشه. تو ایام نوروز که خوشبختانه به اندازه کافی در سطح شهر موجود هست و قیمتشون هم تقریبا منصفانه است.
سال 97 این کفشای کتونی که گوشه اتوبان میفروشن آقای شجری،
درسته؟ بله.
خیلی هست خیلی، چون خیلی از شهروندان مواجهن دارم من مثال میزنم، نه اینکه تایید کنم که بخرن، نه به هیچ عنوان. کفشای کتونی میذاشتن 5,000 تومان، نهایتا 10,000 تومان، من اینو دقیقا یادمه. الان همون کفشای کتونی میدن 85,000 تومان. میدونم که اینا قاچاقه، یقین دارم که اینا قاچاقه، یا تولیدات داخل بیکیفیته که جای فروش نمیره به این شکل به فروش میرسه. کفش 5,000 تومانی 10,000 تومانی شده 85,000 تومان. یعنی که تو بازار کفش ما همین وضعیت اتفاق افتاده.
ببینید مواد اولیه خب به شدت افزایش پیدا کرده.
چقدر خیلی؟
خیلی زیاد. مثلا شما چرم یکی از مواد اولیه هستش که توی کار کفش حرف اول رو میزنه.
خب چقدر گرون شده چرم؟
تقریبا بیش از 100%.
خب دیگه مواد پتروشیمیه دیگه.
نه چرم طبیعی، مواد پتروشیمی
نه نه نه، میگم به غیر از چرم مواد پتروشیمی داریم.
مواد دیگه. پتروشیمی هم که شما میدونید که مثلا سال 1399 تا الان فکر میکنم حدود 400% بعضی از اقلامش افزایش پیدا.
خب پس ما کفش نپوشیم دیگه با این توضیح.
کفش عرض کردم به دلیل اینکه تولید بیش از مصرف در داخل کشور داریم. خوشبختانه در حال حاضر همونطور هم که شما اشاره کردید بعضی از تولید کنندگان تولیدات خودشون رو به هر شکلی عرضه میکنن و تقریبا خیلی هم جلوگیری ازشون نمیشه به خاطر اینکه اینا بتونن کارگرای خودشون رو حفظ کنن.
خب اینه الان به نسبت مثلا پارسال کف چقدر گرونتر شده؟
من فکر میکنم مثلا حدود 50% افزایش پیدا کرده.
یعنی یه کفش مثلا چرم طبیعیه
100% افزایش پیدا کرده.
خب یه کفش طبیعی چرم دستدوز پارسال چقدر بوده الان چقدره؟
خب ببینید کفش نوعش مختلفه. در اون کارکردی که داره، کارگری که روش کار کرده، اینا با هم دستمزدشون متفاوته.
خب.
ولی میتونم اینجوری بگم مثلا کفشی که پارسال میتونستن 500 تومان بخرن امسال تا 700-750 تومان به راحتی به دستشون میرسه. خب. کفش ترم رو.
غیر دستدوز چطور؟
غیر دستدوز یعنی کفشای مثل همه اینا دستدوزه، ورزشی ها دستدوزه، کفشای به اصطلاح چرمی دستدوز، غیر دستدوز که نداریم که.
یعنی وقتی شما میگید 700 تومان یعنی تو بازار رو 1,000,000 تومان باید ببینیم دیگه.
نه ببینید عرض کردم شما فرمایش کردید که گفتم کفش قیمتش به رؤیت کفشه.
خب.
ببینیم که چه متریالی کار کرده و چه هنری روی اون کفش به کار رفته.
بس.
ولی در مجموع اگه بخوام یه مثال بزنیم که چقدر قیمت کفش تفاوت کرده، اگر پارسال یه کفشی رو مثلا میتونستیم 500 تومان بخریم امسال باید 750 تومان بخریم.
درست. یعنی تقریبا 50%
50% افزایش قیمت داشته. در صورتی که موادش